تصور کنید یکی از محترمترین و با نفوذترین مشاوران سیاسی پایتخت ناگهان لباساش رو در میاره و برای 3 سال تمام فقط با یک لنگ کوچیک و پای برهنه تو خیابونهای شهر قدم میزنه.
آره، نه به عنوان یک حرکت اعتراضی زودگذر و نه حتی به خاطر از دست دادن عقلش.
دقیقا، بلکه به عنوان یک هشدار وحشتناک سیاسی و اجتماعی. میدونی این دقیقا همون کاریه که اشعیای نبی در دوران باستان انجام داد.
و جالبتر اینه که مردمی که اون رو تماشا میکردن اصلا نمیدونستن این نمایش عجیب راستش تصویر از آینده خودشونه.
آینده‌ای که به خاطر اعتماد به اشتباه‌ترین سیستم‌های ممکن براشون رقم می‌خورد. خب سلام به شما که دارید به این واکاوی عمیق تو دل منابع ما گوش میدین.
سلام به همگی.
مأموریت ما تو گفتگوی امروز اینه که یک سوال بزرگ و همیشگی رو باز کنیم، اینکه اصلاً چرا ما انسان‌ها در طول تاریخ با یک وسواس عجیب تمایل داریم به سیستم‌های قدرتمند، ثروت‌های بی‌پایان و خرد بشری اعتماد کنیم.
خودمون آوار میشن.
آره. ما برای رسیدن به جواب به سراغ یادداشت‌ها و آموزه‌های دکتر جان اسفالت درباره فصل‌های 19 تا 21 کتاب اشعیا رفتیم. بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم.
آماده اید ببینیم چطور توهم امنیت در دنیای باستان دقیقاً شبیه طلاهای روانشناختی امروز ما کار می‌کنه.
ببین، دقیقاً رسالت این متون همینه. وقتی این منابع رو واکاوی می‌کنیم، می‌بینیم انسان هزاران سال پیش تو ترسا و امیدهاش هیچ تفاوتی با انسان امروز نداره.
فقط شکل اون سیستم‌هایی که بهشون پناه می‌بره عوض شده.
دقیقاً. پس بیایید از جذاب‌ترین و درخشان‌ترین رزومه تاریخ باستان شروع کنیم. یعنی امپراتوری مصر.
انتخاب خیلی خوبیه.
وقتی به دلایل تاریخی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که اعتماد مردم دنیای باستان به مصر اصلا یک تصمیم احساسی یا احمقانه نبوده، کاملا منطقی و حساب شده بوده. یعنی مصر در واقع مادر بزرگ تمام تمدن هاست.
درسته. و این اعتماد 2 بازوی بسیار قدرتمند داشت، یکی مذهب و یکی اقتصاد.
مذهبشون که خیلی عجیب بوده، نه؟
خیلی. از نظر مذهبی مصری ها یک سیستم به شدت سازمان یافته داشتن که میدونی برای هر چیزی که تصورش رو بکنید یک خدا تعریف کرده بود.
عجیبه.
رکوردی از چند خدایی که تو دنیای مدرن فقط هندویسم با بیش از 10,000 خدا تونسته بهش نزدیک بشه.
اوه، 10,000 تا.
آره. حالا چرا این موضوع برای ثبات مهمه؟ چون وقتی یک امپراتوری برای هر پدیده کوچیک و بزرگ طبیعی از مسیر حرکت خورشید گرفته تا جوان زدن گندم یک نیروی الهی مشخص داره، خب شما به عنوان یک انسان باستانی احساس میکنید که این سیستم کنترل همه چیز رو تو دست داره.
یعنی هیچ نقطه کوری تو کیهان وجود نداره که مصر براش پاسخی نداشته باشه.
دقیقاً همینطوره.
و راستش این پوشش روانی با یک موتور اقتصادی بی‌نظیر پشتیبانی می‌شد. منظورم رود نیله. چیزی که من رو تو خوندن این منابع شگفت زده کرد مکانیزم کار کرده نیل بود.
آره، مثل ساعت کار می‌کرده.
واقعاً شبیه یک الگوریتم بی‌نقص بوده. نیل چنان قابل پیش‌بینی بود که شما میتونستید یک پایتون رو تو بیابان کاملا خشک بذارید و پای دیگتون رو تو یک مزرعه گندم سرسبز. آب گرفتگی نیل هر سال دقیقا تو یک هفته مشخص اتفاق میافتاد.
و همین سیستم کشاورزی بدون خطا بود که بعداً باعث شد مارک آنتونی مشهور کلوپاترا بشه یا حتی پولس رسول برای سفرش سوار بر همون کشتی‌های غول‌پیکر حمل غلات مصری بشه.
چه جالب.
و فراتر از ثروت و مذهب، ما با خرد سیاسی و سیاستگذاری مصر روبرو هستیم که اصلا زبانزد تمام خاورمیانه باستان بود. اونا قدیمی ترین متون حکمت و مدیریت رو داشتن.
یعنی حتی از پادشاه‌های معروف هم الگو می‌گرفتن؟
برعکس، جالبه بدونید پادشاهی مثل سلیمان که خودش تو تاریخ نماد خرد و داناییه، میاد از قوانین آداب معاشرت دربار مصر الگو برداری می‌کنه.
جدی میگی؟ سلیمان از اونا یاد میگرفت؟
آره، قوانینی درباره این که تو مهمانی پادشاه کجا بشینیم که تحقیر نشیم یا چطور در حضور مقامات رفتار کنیم. میدونی مصر نماد کامل یک سیستم بی‌نقص نظامی، اقتصادی و فرهنگی بود.
خب با این تفاسیر مصر تو دنیای باستان حکم همون غولهای فناوری یا هوش مصنوعی امروز ما رو داشته.
تشبیه خیلی دقیقیه.
سیستم هایی که ما فکر میکنیم انقدر بزرگ و هوشمندن که راستش هرگز ممکن از کار بیفتن. وقتی ابراهیم تو سفرش به مصر اهرامی رو میبینه که همون موقع 800 سال قدمت داشتن، خب چطور میشه به چنین شکوهی شک کرد؟
اصلا نمیشه شک کرد.
اما سوال من اینه، اگه این سیستم تا این حد کارآمد و با ثابت بود، چرا متون ما دارن فریاد میزنن که بهش تکیه نکنید؟
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که ثباتی که ما از بیرون میبینیم آلوام غالبا یک توهم مهندسی شده است. اشعایا تاریخ واقعی مصر رو میشناخت.
یعنی از درون مشکل داشتن؟
دقیقاً. اگه به درون این سیستم نگاه کنیم میبینیم که مصر با تمام عظمتش بارها از درون منفجر شده بود. پادشاهی های قدیم و میانه دورهایی از اقتدار مطلق بودن که در نهایت به جنگ های داخلی وحشتناک کشیده شدن. شهر علیه شهر، منطقه علیه منطقه.
اما آخه چطور ممکنه سیستمی که برای هر چیزی خدا داره و اقتصادش با اون رودخونه مثل ساعت کار میکنه، چرا باید از درون فرو بپاشه؟ مکانیزم این فروپاشی چی بوده؟
مکانیزمش دقیقاً تو هدف نهایی اون سیستم نهفته است. ببین، وقتی تمام بنای یک تمدن فقط بر اساس بقا و استفاده از چرخه های طبیعت چیده بشه، خب هیچ قطب نمای اخلاقی بالاتری وجود نداره.
یعنی فقط به فکر زنده موندن بودن.
آره، در نتیجه به محض اینکه منابع کمیاب میشه یا قدرتی به چالش کشیده میشه، اون سیستم شروع میکنه به بلعیدن خودش. مذهب اونا با وجود اون 10,000 خدا هیچ راهکار اخلاقی یا هدف غایی برای عبور از بحرانها نداشت.
پس وقتی شرایط سخت میشد خدایانشون به درد نمیخوردن.
دقیقاً. اشعیا به مردمی که میخواستن برای امنیت به مصر پناه ببرن هشدار میده و میگه شما دارید به سیستمی تکیه میکنید که شاید در ظاهر اهرام میسازه اما در باطن در حال جنگیدن با خودشه. وقتی بحران واقعی از راه برسه این سیستم کاملا فلج میشه.
و این فلج شدن رو ما تو پیشبینی عجیب اشعیا در مورد طبیعت میبینیم. یعنی اون میگه رود نیل خشت خواهد شد، رودی که تنها دلیل وجود کشوری به نام مصره.
اوهو، قلب تپنده مصر.
آره، و وقتی نیل خشت بشه، اقتصاد ماهیگیران، صنعت بافندگان کتان و تمام اون شبکه ثروت یک شبه فرو میریزه. اما یه لحظه صبر کنید، آیا این فقط یک پیشبینی آب و هواییه؟
نه، اصلاً. به نظر میرسه خشک شدن نیل تو این متن نمادی از شکست اعتماد مطلق انسان به طبیعته.
دقیقاً همینطوره. این همون نقطه ایه که ما با تقابل دو جهانبینی کاملاً متفاوت روبرو میشیم. تو جهانبینی بت‌پرستانه باستان زمان به شکل یک دایره دیده میشد.
دایره یعنی چطور؟ یعنی روز میره و شب میاد، زمستان میره و بهار میاد، همه چیز فقط تکرار میشه. تو این دیدگاه چرخشی هیچ هدفی برای هستی وجود نداره و تنها وظیفه انسان تلاش برای زنده موندن تو این چرخه بیرحمه.
خیلی جالبه، چون راستش این نگاه باستانی شباهت عجیبی به برخی از چارچوب‌های فکری سکولار امروز داره.
دقیقاً. دیدگاه‌هایی که تاریخ رو صرفاً یک چرخه تصادفی از بقا می‌بینن بدون اینکه مقصد یا مسیر مشخصی برای هستی قائل باشن.
بله، این شباهت کاملاً معناداره. به همین دلیل که ایده یک خدای هدفمند برای دنیای باستان به شدت ترسناک و غیر قابل هضم بود. خدایان اونا همون نیروهای کور طبیعت بودن.
پس خدای اشعیا مراشون خیلی غریبه بوده.
آره، چون پیامی که اینجا مطرح میشه اینه که پروردگار یک مسیر خطی برای تاریخ در نظر گرفته. هستی مقصد داره. وقتی ما تمام امید و امنیتمون رو فقط روی چرخه‌های طبیعت یا سیستم‌های مادی سرمایه‌گذاری می‌کنیم، در واقع داریم فراموش می‌کنیم که این سیستم‌ها چقدر آسیب‌پذیرن. اینجا همون جاییه که ماجرا واقعاً جالب میشه. پس اعتماد مطلق به طبیعت مثل اینه که روی صندلی شاگرد یک ماشین مسابقه‌ای بدون راننده بشینیم و فقط امیدوار باشیم که جاده تا ابد مستقیم باقی بمونه و ماشین خاموش نشه.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه.
یاد مستند معروف کن برنز درباره طوفان گرد و غبار اوماها تو دهه 30 میلادی افتادم که دقیقاً همین توهم رو نشون میده.
همون که کشاورزا غافلگیر شدن.
آره، کشاورزا فکر میکردن الگوهای بارشی طبیعت همیشه به نفع اونا کار میکنه و وقتی طبیعت روی دیگش رو نشون داد همه چیز نابود شد. یا حتی طوفان عظیمی که چند سال پیش نیویورک رو فلج کرد.
اوه، اون که فاجعه بود.
دقیقاً، دانشمندان از 30 سال قبل وقوعش رو پیش بینی کرده بودن، اما چون آماده سازی زیرساختا هزینه بر بود، سیستم مدیریت شهری تصمیم گرفت اون رو نادیده بگیره.
و وقتی طبیعت یا همون سیستم های ساخت دست بشر خلاف انتظار ما عمل می کنن، ما کاملاً بی‌دفاع می شیم. برای همینه که تو متن اشیا عبارت در آن روز 5 بار تکرار شده.
در آن روز؟ چه اهمیتی داره این تکرار؟
این تکرار مداوم داره یک مکانیزم رو توضیح میده، اینکه آینده قرار نیست فقط کپی پیست گذشته باشه. اتفاقاتی که تو دنیا میفته تصادفی نیست.
آها.
نویسنده منابع ما به یک محقق و جهانگرد معاصر به نام ران اسمیت اشاره میکنه. او قرار بود برای یک سخنرانی مهم به کنیا بره، اما تو فرودگاه آمستردام متوجه میشه که پاسپورتش مشکل داره.
بدشانسی بزرگیه.
آره، او ساعتها توسط نیروهای امنیتی بازجویی و تحقیر میشه و پروازش رو از دست میده. خب تو نگاه چرخشی و تصادفی این فقط یک بدشانسی آزاردهنده است، اما تو نگاه خطی و هدفمند این سوال مطرح میشه که آیا خدا میتونه از همین توقف اجباری به ظاهر بیمعنی برای محافظت یا پیشبرد یک هدف بزرگتر استفاده کنه؟
پیام نهفته اینه که هیچ اتفاقی، حتی فروپاشی سیستم‌ها، خارج از کنترل اون اراده نهایی نیست.
دقیقاً.
بسیار خوب. پس ما دیدیم که چطور توهم ثبات مصر و اعتماد به طبیعت میتونه به یک سراب تبدیل بشه. اما حالا میرسیم به عجیبترین و راستش از نظر بصری شوکه کننده ترین بخش این منابع، یعنی همون فصل 20 اشعیا.
آخ، همون هشدار عملی معروف.
آره، قرار شد اشعیا یک هشدار عملی بده که مردم به مصر اعتماد نکنید. اما روشی که برای این کار انتخاب شد، راستش هنوز هم هضمش برای من سخته. همون تصویری که تو شروع برنامه گفتیم، اشعیا 3 سال تمام بدون لباس معمول، احتمالاً فقط با یک لنگ و بدون کفش تو شهر راه میرفت.
واقعا تصویر عجیبیه.
آخه چرا؟ تا نشون بده مصری‌ها قراره دقیقاً به همین شکل تحقیرآمیز توسط امپراتوری آشور به اسارت برده بشن؟
درسته. و برای درک چرایی این نمایش رادیکال باید مکانیزم اون رویداد سیاسی رو بشکافیم. ببین، پادشاه شهر اشدود تصمیم میگیره علیه امپراتوری قدرتمند آشور شورش کنه.
که ریسک بزرگی بوده.
خیلی بزرگ. وقتی متوجه میشه که زورش به آشور نمیرسه، برای پناهندگی به سمت مصر فرار میکنه و مصر هم او رو میپذیره. اما به محض اینکه ارتش آشور به مرزهای مصر نزدیک میشه و اونا رو تهدید میکنه، میدونی چه اتفاقی میفته؟
حدس میزنم مصر پشتش رو خالی میکنه.
دقیقاً. مصر بلافاصله پادشاه اشدود رو میفروشه و 2 دستی تحویل آشوریا میده.
و این همون مکانیزمیه که تو بخش اول دربارش صحبت کردیم. سیستمی که فقط بر پایه بقا و منفعت مادی ساخته شده، خب هیچ وفاداری اخلاقی نداره.
اصلاً.
وقتی پای منافع خودش وسط بیاد، خیلی راحت متحدانش رو قربانی میکنه.
آره، پیام اشیا با این کار عجیبش این بود که شما میخواید امنیتتون رو به کشوری گره بزنید که متحدان خودش رو به این راحتی میفروشه؟
اما اینجا یک سوال به شدت چالش برانگیز پیش میاد. من میفهمم که پیام سیاسی خیلی مهم بوده، اما میدینی چرا خدا باید چنین کار تحقیرآمیزی رو از پیامبرش بخواد؟
این یه سوال مهم رو به وجود میاره.
این یکی از اشیا یک شخصیت برجسته و قابل احترام بود. مرز بین اطاعت از خدا و از بین بردن کامل آبرو و شاید حتی سلامت روان یک انسان کجاست؟ آیا واقعا راه دیگه‌ای برای رسوندن این پیام نبود؟
این یکی از عمیق‌ترین سوالاتیه که تو مطالعه متون کهن باهاش مواجه میشیم. چرا اشیا؟ دلیلش تو یک ویژگی خاص نهفته است. او در دسترس بود.
در دسترس؟ منظورتون چیه؟
خیلی‌ها ممکنه ادعای دینداری کنن، اما وقتی پای هزینه دادن وسط میاد، خودشون رو کنار میکشن. اشیا تفاوت بزرگی با بقیه داشت. او به خدایی که شاید تو اون لحظه دلیل این نقشه عجیب رو براش کاملا شفاف نکرده بود، اعتماد مطلق داشت.
پس یعنی کورکورانه نبوده؟
نه اصلا، این به معنای از دست دادن عقل نیست، بلکه اوج رهایی از اگو یا همون غرور شخصیه. وقتی کسی میپذیره که ابزاری برای یک هدف بسیار بزرگتر الهی باشه، میدونه که نجات یک ملت از یک اشتباه تاریخی مهلک ارزشش خیلی بیشتر از آبروی موقت فردی خودشه.
چقدر عمیق. پس اشعیا با بدن برهنه خودش شکنندگی همون تکیگاه‌هایی رو نشون داد که مردم فکر میکردن زره فولادیشونه.
دقیقاً.
پس مصر نماد توهم امنیت تو طبیعت و سیاست مبتنی بر بقا بود. اما اگه سیستم ما اصلاً به کشاورزی و طبیعت وابسته نباشه چی؟
سوال خوبیه.
آره، یعنی اگه تمام قدرتمون رو روی تجارت جهانی، واردات و ثروت خالص بنا کرده باشیم، بازم همونقدر شکننده ایم؟
این دقیقاً همون نقطه ایه که منت ما رو از مزارع مصر بیرون میکشه و میبره به قلب وال استریت دنیای باستان، یعنی امپراتوری بابل تو فصل 21.
بابل، کشوری که ثروتش رو از تجارت‌های دریایی و تسلط بر خلیج فارس به دست آورده بود. راستش من از عنوانی که تو متن برای بابل استفاده شده خیلی شگفت‌زده شدم.
بیابان دریا.
آره، یک تناقض کلامی بی‌نظیر. بیابان دریا، عنوانی پر از طعنه، دریایی که نمیتونی از آبش بنوشی، امپراتوری که غرق در ثروته اما در نهایت چیزی جز یک بیابان خشک از ارزش‌های توخالی نیست.
توصیف بسیار دقیقیه. ما در اینجا با تصویری از بلشاسر، پادشاه بابل، روبرو میشیم که تو اوج غرور در حال برگزاری یک ضیافت مجلله.
همون مهمونی معروف که توش غافلگیر شدن.
آره، او داره با ظروف مقدسی که از معبد یهودیان غارت کرده، شراب مینوشه و خدایان خودش رو ستایش میکنه. در حالی که دقیقاً تو همون شب، ارتش ماداها و ایلامیها یعنی پارسها پشت دروازه های شهر در حال ورود برای نابودی اونا هستن.
یعنی بابل تو اوج احساس امنیت در حال فروپاشیه.
بله، و خبر ندارن.
اما اینجا یک شوک احساسی عجیب تو متن وجود داره. تو آیات 3 و 4 راوی از یک درد فیزیکی و اندوه وحشتناک صحبت میکنه و میگه پهلوی من از درد پر شده و قلبم به شدت میتپه.
آره، خیلی عجیبه.
من اول فکر کردم این واکنش خود اشیاس که از دیدن خشونت جنگ وحشت کرده، اما وقتی تحلیل منابع رو خوندم متوجه شدم ماجرا خیلی عمیق‌تر از این حرفا. واقعا این اندوه متعلق به کیست؟
ببین، این یکی از رادیکال‌ترین مفاهیم الهیاتی تو کل دنیای باستانه. این اندوه و درد در واقع بازتابی از قلب خود خداست.
خدای اندوهگین؟
آره، خدایان باستانی تو افسانه ها وقتی شهری رو نابود می کردن می خندیدن و لذت می بردن. اما اینجا ما با خدای روبرو می شیم که در حال مجازات بابل به خاطر تمام ظلم ها و خون هایی که ریخته، اما همزلان قلبش از این مجازات می شکنه.
چطور ممکنه؟
مکانیزمش دقیقاً شبیه پدریه که مجبور میشه فرزندش رو به خاطر یک خطای بزرگ و آسیبزا تنبیه کنه. خب تنبیه برای برقراری عدالت لازمه، اما پدر هرگز از انجامش لذت نمیبره و قلب خودش بیشتر از فرزند به درد میاد.
واقعا نگاه متفاوتیه. ما اغلب فکر میکنیم خدا یا باید یک پدر بزرگ مهربان باشه که از همه چیز چشم پوشی میکنه، یا یک قاضی بیرم که با خونسردی حکم اعدام میده.
در حالی که این آیات دارن نشون میدن که اجرای عدالت برای خود قاضی هستی هم با اندوه عمیق همراهه.
عجب تصویر تکان دهنده ای. و جالبه که بعد از این اندوه، متن از طریق تصویر یک نگهبان که روی برج دیدبانی ایستاده، پناهندگان رو توصیف میکنه که سوار بر شتر و الاغ دارن از بابل در حال سقوط فرار میکنن.
و میدونی این تصویر در واقع یک پیام رمزگذاری شده برای آینده است.
برای کی؟
پیامی برای تبعیدیان یهودی که حدود 150 سال بعد
قراره تو همین بابل اسیر بشن، کسانی که تو متن بهشون گفته میشه ای کوبیده شده و الک شده های من.
آها، پس داره به اونا هشدار میده.
آره، پیامی که التماس میکنه تو فرهنگ پرزرق و برق بابل هضم نشید، تسلیم این سیستم اقتصادی نشید، چون روزی پادشاهی به نام کوروش خواهد آمد و شما را آزاد میکنه.
و اینجا دقیقا باید مکانیزم و هدف پیشگویی را درک کنیم. میدونی خیلی ها از متون باستانی مثل یک تقویم رمز آلود برای ساختن جدول زمانی آخر و زمان استفاده میکنن.
اگه اینو به تصویر بزرگتر پیوند بدیم، میبینین چقدر این نگاه اشتباهه. مثلا نگاه کنید به واعظان تلویزیونی مدرن. یادداشتا به شخصی مثل جک ون ایمپ اشاره میکنن، واعظی آمریکایی که به مرد تفلونی معروف شد.
مرد تفلونی؟ چرا تفلونی؟
چون برای حدود 70 سال مدام پایان جهان و زمان دقیق اتفاقات رو اشتباه پیش بینی میکرد، اما هر بار با یک توجیه جدید برمیگشت و هیچ انتقادی بهش نمیچسبید، انگار تفلون بود
و مردمم دوباره حرفاش رو باور میکردن.
دقیقاً. اما هدف پیشگویی تو این متون اصلا ارائه یک جدول زمانی نیست.
پس پیشگویی مثل اپلیکیشن‌های مسیریاب تو گوشی ما نیست که زمان دقیق رسیدن به مقصد رو ثانیه به ثانیه بهمون نشون بده. مکانیزمش متفاوته.
کاملاً.
پیشگویی بیشتر شبیه اینه که شما تو تاریکی مطلق شب تو یک جاده خطرناک روی صندلی عقب یک ماشین نشستید، از پنجره بیرون رو نگاه میکنید و فقط تاریکی و دره میبینید.
آره، هیچ ایده ای نداری کجایی.
شما نمیدونید کجای جاده اید، اما یک چیز رو میدونید. راننده ای که پشت فرمونه نه تنها مقصد نهایی رو میشناسه، بلکه خودش این جاده رو ساخته.
تمثیل فوق العاده ایه. پیشگویی داده نشده تا ما از جزئیات فردا با خبر بشیم و تقویم بسازیم. پیشگویی داده شده تا ما امروز رو با اطمینان زندگی کنیم.
چه نترسیم.
آره، تا بدونیم تو دل این آشوب ها کسی هست که آینده رو تو دستهاش داره. وقتی میبینیم هشدارها درباره مصر و بابل چطور دقیق و مو به مو محقق شدن، خب این فقط یک درس تاریخ نیست، این یک ضمانت‌نامه است برای اینکه بدونیم همون دست‌ها هنوز هم کنترل مقصد نهایی رو در اختیار دارن.
بسیار خوب. خب همه اینها در نهایت چه معنایی داره؟ بیایید این قطعات پازل رو برای شما که شنونده این برنامه هستید کنار هم بچینیم.
حتما.
ما درباره مصر صحبت کردیم، نماد سیستمی که با مذهب فراگیر و اقتصاد بی‌نقصش روی طبیعت به انسان باستانی توهم امنیت میداد، اما به خاطر نداشتن قطبنامه اخلاقی از درون فرو پاشید.
و درباره بابل هم صحبت کردیم.
آره، بابل، بیابان دریا، نماد ثروت تجارت محور و غرور نظامی که در اوج جشن و پایکوبی تسخیر شد. پیام این بررسی عمیق کاملا شفافه. تمام سیستم‌های انسانی، ثروت‌های مادی و خرد سیاسی بدون ریشه، یعنی دقیقاً همون مصرها و بابل‌های زندگی مدرن امروز ما، در نهایت محکوم به شکست هستند.
کاملاً درسته.
وقتی بحران‌های واقعی زندگی از راه می‌رسن، این تکیه‌گاه‌ها اولین چیزهایی هستن که زیر پای ما خالی میشن.
و مهمترین درسی که از این واکاوی می‌گیریم اینه که به دنبال ثباتی باشیم که ریشه در چیزی فراتر از چرخه‌های کور طبیعت یا قدرت‌های زودگذر سیاسی داره. درک اینکه تاریخ زندگی ما یک چرخه تکراری بی‌هدف نیست، بلکه در دست اراده است که برای هستی مقصد و معنای خطی در نظر گرفته.
تو بخش پایانی این منابع راستش یک اشاره بسیار زیبا و تأمل برانگیز به سرود مذهبی قدیمی جان بورینگ شده. سرودی با این عنوان: ای نگهبان از شب به ما بگو.
سرود عمیقیه.
خیلی. این سرود تصویر همون نگهبانی رو مجسم میکنه که تو تاریکی مطلق شب روی برج ایستاده و با چشمای خسته منتظر دیدن اولین نشانه های صبح،
منتظر نور.
و من میخوام این قسمت از کاوشمون رو با یک سوال باز برای شما به پایان ببرم، سوالی که میخوام تو روزهای آینده بهش فکر کنید.
بفهمید.
اگر پیامبرانی مانند اشیائیا حاضر بودن برای بیدار کردن جامعهشون خودشون رو تا مرز از دست دادن همه چیز پیش ببرن، و اگر نگهبانان تاریخ تو تاریکترین ساعت شب با یقین در انتظار نور صبح بودن، ما امروز تو شبهای طولانی زندگی خودمون و در میان ویرانه های سیستم هایی که روزی بهشون اعتماد کرده بودیم، چه نشانه هایی از طلوع آفتاب و حقیقت رو داریم نادیده میگیریم؟ فقط و فقط به این دلیل که چشمای ما بیش از حد به این تاریکی عادت کرده.
عجب سوالی برای فکر کردن.
از اینکه تو این جستجوی عمیق با ما همراه بودید از شما ممنونیم. به نشانه های صبح فکر کنید تا گفتگوی بعدی.